در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. این حنجره، این باغ صدا را نفروشید، این پنجره، این خاطره ها را نفروشید. در شهر شما باری اگر عشق فروشی است، هم غیرت آبادی ما را نفروشید. تنها به خدا دلخوشی ما به دل ماست، صندوق چه راز خدا را نفروشید. سرمایه دل نیست به جز اشک و به جز آه، پس دست کمین آب و هوا را نفروشید. در دست خدا آینه ای جز دل ما نیست، آینه شمایید، شما را نفروشید. یک عمر دویدیم و لب چشمه رسیدیم، این هروله سعی و صفا را نفروشید. دور از نظر ماست اگر منزل این راه، این منظره دور نما را نفروشید. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان آغاز میکنم. اینجا سمت خداست، از شهر مقدس قم به شما سلام میگم. خیلی خوشحالیم که برنامه سمت خدای امروز از جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تقدیم حضورتون میشه. انشاءالله تا پایان برنامه امروز با برنامه خودتون، برنامه سمت خدا، همراه باشید. جناب آقای دکتر رفیعی عزیز هم در استودیو حضور دارن. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم از شهر قم خدمت دوستان عرض سلام دارم و امیدوارم که هم ما دعاگوی اونها باشیم در کنار حرم کریمه اهل بیت، و هم انشاءالله اونها توفیق زیارت حرم رو پیدا کنند.
انشاءالله نائب الوزیر همه شما خواهیم بود از شهر مقدس قم. زمین که من تشکر میکنم از همه برابچه های صدا و سیمای مرکز قم که زحمت کشیدن تا برنامه سمت خدا از اینجا تقدیم حضورتون بشه. ما روزهایی که در محضر جناب آقای دکتر رفیع عزیز هستیم، بحث آداب مسلمانی رو داریم. در ذیل بحث آداب مسلمانی ما رسیدیم به آداب مسلمانی در خانواده که خیلی مورد استقبال خانواده های عزیزمون قرار گرفت. آقای دکتر رفیع، امروز هم منتظریم تا شنیدنی هایی رو از زبان شما بشنویم، نکاتی در مورد آداب مسلمانی در محیط خانواده.
بله، خب همونطور که در برنامه‌های قبل هم اشاره شد، اسلام نگاه عمیق و زیبایی به خانواده دارد. در جنبه‌های متعددی هم ما روایات داریم. من امروز میخوام بحث رو در یک در واقع مسیر دیگه‌ای ببرم که در واقع شاید مفید باشه هم برای خانم ها، هم برای آقایونی که گوش میدن این بحث رو، و اون بحث آزار ندادن همسر هست، عدم اذیت، عدم ایزا. که حالا به صورت کلی گاهی اینو میگیم، روایتی هم داریم که همسرتون رو آزار ندید، نه مرد زن رو آزار بده و نه زن مرد رو. ولی من ریز کردم مصادیقش رو که چجور یک مرد میتونه زنش رو آزار بده و و چگونه یک زن میتونه شوهرش رو آزار بده.
چه جاهایی مثل آره، این آزار اذیت میشه.
کلیگویی میکنیم شاید نتوانیم در واقع بعدن نتیجه بگیریم. ولی وقتی ریز میشه این مورد رو رسول خدا فرموده، این آزار زنه. این مورد رو رسول خدا فرموده، آزار مرد. منم فقط با عنایت به روایات، یعنی از خودم سعی میکنم چیزی اضافه نکنم. قبل از آنی که وارد این بحث بشم اجازه بدید یه مقدار بیایم عقب‌تر، قبل از ازدواج، چون گاهی از ما این رو سوال میکنن که نظر اسلام در بحث ازدواج و نظرخواهی از دختر چی هست تو ازدواج. من میخوام بگم این اذیت رو ببریم یه قدری اونورتر. خانواده‌هایی که دختر و پسرشون رو آزار میدن تو این زمینه، یعنی بدون نظرخواهی از دختر مخصوصا او رو به عقد در میارن یا نظرشون رو تحمیل میکنند گاهی، من دو تا حدیث رو اینجا خدمتون میخوام بخونم. حدیث اول در کتاب کافی آمده که کتاب کافی از کتاب معتبر ماست. شخصی میگه من رفتم خدمت آقا امام صادق علیه السلام، یعنی خانومیست، میگه رفتم خدمت امام صادق علیه السلام و عرض کردم که آقا جان من یک آقای رو میخوام ولی پدر و مادرم چیز دیگه ای میخوان. من میخوام با یک کسی ازدواج کنم، پدر و مادرم میگن نه با فرد دیگری ازدواج کن. پدر و مادرش هم آمده بودن. این سخن پیغمبره، فرمود تزوج التي هويت و دع التي يهوى ابواك، اونی که خودت میخوای باش ازدواج کن، نه اونی که پدر و مادرت اصرار میکنن. که البته اینا باید توجه بشه، یقینا خیر و صلاح اینم تو ازدواج با اون فرد بوده. گاهی چون پدر و مادر خیر و صلاح فرزند رو میبینند، بچه و نوجوان و دختر خودش مثلا احساسی عمل میکنه. این از این حدیث منظور این نیست، منظور آن است که بالاخره در ازدواج نظر دختر رو پیامبر اینجا ترجیح داد. باز در حدیث دیگری که حدیث جالبی است، امیرالمومنین فرمود لا ينكح احدكم ابنته حتى يستعمرها، هیچ کس دخترش رو به ازدواج در نیاره مگر اینکه نظرش رو بخواد. فهیه اعلم به نفسها، بالاخره این دختر خودشو بهتر میشناسه که با این مرد توافق داره یا نه. بعد یه جمله فرمود حضرت امیر که خیلی جالب، فرمود فان سکتت، اگر شما بهش گفتی دخترم مثلا پسر عمود اومده یا پسر همکار من اومده خواستگاری، اگه چی نگفت، او بکت یا گریه کرد، او زهکت یا خندید، فقط اذنت، این اذن محسوب میشه. حالا تفسیرش اینه که سکوت که خب معلومه، خنده هم معلومه، اما گریه مثلا دو جوره دیگه. منظور از این گریه آن است که وقتی عشق میرسه، بابا مثلا من چطور از تو جدا بشم، چطور از خونه تو برم، یعنی من این مرد رو میخوام ولی خب ناراحتم که از تو جدا. لذا حضرت فرمود که اگر سکوت کرد یا اگر گریه کرد، این گریه ای که گفتم، یا وقت نه زجه میزنه گریه میزنه، من نمیخوام، نگید حضرت امیر فرموده گریه داله بر اذن، اینجور گریه، یا خندید، فقط اذنت. و این ابت، اما اگه بابا نه من صلاحم نیست، لم یا زوجها، این ازدواج رو صورت ندید. باز یه روایت دیگه هم اجازه بدید من خیلی کوتاه بخوانم. شخصی آمد خدمت پیغمبر گرامی اسلام که دخترشو عقد کرده بود یا میخواست عقد کنه. فقالت یا رسول الله، دختر آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله، پدرم منو میخواد به عقد کسی در بیاره که من موافق نیستم. فارسل الى ابیها، پیغمبر پدرشو خواست، فرمود درست میگه، گفت یا رسول الله پسر عموشه، آدم خوبیه، متدینیه، بله، انکحتها به ابن عم لها کفع و رجل صدق، آدم راستگویی، آدم خوبیه. منتها ببینید تو ازدواج الزامن وقتی کسی که همسر یکی میشه، این نیست که چون آدم خوبیه باید دلش هم بخواد، یکی که آدم نمیخواد، به قول بعضی میگه تو دل من نمیره، من نمیتونم با این زیر یه سقف زندگی کنم. باباه فقط فکر کرده بود به اینکه این جوان خوب و راستگویه. پیغمبر اکرم بهش فرمود این مهمه، استعمرتها، نظرشو خواستی؟ قال الله، گفت نه. فرمود فرد رسول الله ذالک النکاح، فرمود نه این ازدواج من اجازه نمیدم، چون تو نمیگم انتخابت بد بوده، کارت بد بوده که نیمه دیگه دخترت از دخترت نظر بگیر. اینا کلی عرض کردم برای اینکه
خب برعکسش هم هست،
خانواده ها توجه داشته باشن، برعکسش هم هست. یعنی دختر طبیعتاً اذن، آخه اونورش تقریبا رعایت میشه، اذن پدر رو، صلاح پدر رو، اینا رو توجه کنه. این بحث ما باعث نشه حالا بعضی اعتراض کنن که
دیگه هر کی نظر خودش رو مقدم بدونه.
ما دوست روایت رو خواندیم برای اون پدرانی که نظر دختر رو نمیخواند، نظر دختر نظرشون رو تحمیل میکنند، با این نگاه وارد شد. و اما از این فضا که بیایم بیرون، میریم تو فضای دومی که عرض کردم.
پس از اینجا عدم مشورت با خانواده در امر ازدواج موجب آزار و اذیت خانواده میشه.
آزار و اذیت قبل از ازدواج. الان بحث ما روی خانواده است و اینی که ببینید به طور کلی دوستان بینندگان عزیز، اذیت کردن دیگران حرام تو اسلام. و اصلا حدیث هم داریم، چرا مسلم رو میگن مسلم، مسلمان رو میگن مسلمان؟ مسلمان کسی است که دیگران از دست و زبان او در آزار نباشند. مؤمن رو هم که میگن مؤمن، تو بعضی روایات داریم که دیگران از دست و زبانش و اذیتش ایمن باشند. حالا من یه وقت اینو دستبندی کردم، شاید هم گفتم تو این برنامه، ما چند جور آزار داریم. خدا آزاری، خدا تو قرآن میگه یعزون الله، بعضی خدا رو آزار میدن. بالاخره این کسی که نعمت خدا رو کفران میکنه، خدا آزار میبینه دیگه. شما الان یه چیزی رو درست کنی که زمین بزنه بشکنه، ناراحت نمیشی؟ بله. کسی که میاد مثلا نعمت خدا، مثلا انگور نعمت خداست، خود خدا هم تو قرآن میگه، میگه عنب اعناب نعمت، حالا اینو بیاد تبدیل کنه به شراب بخوره، خب ناراحت میشه؟ شما پول به بچت بدی بره باش مواد مخدر بکشه، ناراحت نمیشه؟ این میشه خدا آزاری، خلاف فرمان خدا. دوم که اینا رو ما نمیخوایم بحث کنیم، ما فقط اشاره میکنیم، پیامبر آزاری، یعزون الله و رسوله. گاهی اوقات انسان پیامبر رو آزار میده. یه کسی فرض میکنیم بره زیارت، آداب زیارت اونطور که باید رعایت نکنه، یا یه کسی خلاف فرمان رسول خدا عمل کنه، یا نه منسوبین به پیغمبر رو اذیت کنه، بچه شما رو کسی آزار بده، شما رو آزار داده. من آذاها فقط آذانی، کسی زهرا رو آزار بده، من آزار داده. امام آزاری، ببینید خدا آزاری، پیامبر آزاری، امام آزاری. گاهی اوقات عمل کرده ما ائمه رو آزار میده، ائمه رو ناراحت میکنه، که یه وقتی کسی آمد خدمت امام صادق، این یه بیتوجهی به یه مؤمنی کرده بود، یعنی یه مؤمنی رو تحقیر کرده بود، امام از دستش ناراحت شد، فرمود تو نمیدانی کسی مؤمنی رو تحقیر کنه، ما رو تحقیر کرده. این میشه امام آزاری. گاهی مردم آزاری است، ما تو خوشه خیابون مردم ها، همسایه آزاریست، پدر آزاریست، مادر آزاریست. کاش اصلا یه کتاب تو این زمینه نوشته بشه، عنوان مصادیق آزار. تک تک اینا هم دوست آزاری، حیوان آزاری، درخت آزاری،
بله، بله.
موجودات، گیاهان. اما الان بحث ما روی همسر آزاریست. من یه حدیث کلی خدمتون میخوانم، بعد وارد بحث میشم. الانم بحث من فعلا روی آزار مرد نسبت به زنه.
یعنی برعکسش
آره. برعکسش شاید امروز نرسیم،
زن نسبت به
آره.
مرد،
زن نسبت به مرد شاید نره، اگه برسیم خدمت شما هست. اما اگه نرسیم، یک کسی بعدا نگه که همه برنامه آقای رفیعی این برنامه به نفع زنا بود. چون من یک آقای منو دید، گفت من یه سخنرانی از شما گوش کردم، همش دارید راجع به مثلا حقوق مرد صحبت میکنید. گفت یه خورده ناراحت شدم، بعد یه لحظه دوربین رفت دیدم نه، مخاطبای شما زنن، یعنی تو اون حمایش زنا هستن، خب اینجا طبیعتا باید راجع حقوق مرد صحبت کرد. الان مخاطب من تو این بخش آقایون هستن، ولی میرسم به بخش خانوما. ببینید این یه حدیث، گفت در خانه اگر کس است یک حرف بس است، رسول خدا فرمودن، حدیث هم تو ثواب الاعمال شیخ صدوقه، الا و ان الله عز وجل و رسوله بریان ممن اضر به امرأت، خدا و پیغمبر بیزارند از کسی که همسرش رو آزار میده. ان الله و رسوله، دیگه از این میدونید خدا و پیغمبر از کی بریان دیگه؟ از مشرکین، از کافرین. این یه حدیث. حالا بعد از ذکر این حدیث که من اینجا عرض کردم، باز در واقع روایات دیگه هم داریم که من نمیخونم، فقط این یکی رو اشاره میکنم که امیر المؤمنین فرمود ان النساء عند الرجال لا یملکن لانفسهن ضرا ولا نفعا و انهن امانة الله عندكم. زنان در خانه مردان امانت خدایی هستن. امانت به چی میگن؟ ما به نماز میگیم امانت، به امام معصوم میگیم امانت، السلام علیک یا امین الله، اینا امانت های فرمود انهن امانات الله، اینها امانات خدا است. فلا تزاروهن ولا تعزلوهن، نه اینها رو بهشون آزار برسونید و نه با ایشان بدرفتاری کنید.
حاجی این وقتی حالا مثلا این دعوا و مرافع و نمیتونم بگو مگوها هست، اینا میگن نمک زندگی دیگه، حالا اینقدر جدی داریم باش برخورد
کنیم. ما الان با نمک کار نداریم، اون که لازمه با خالی کردن در واقع پاکت نمک اینقدر نشه بخوریم. من اگه شما عزیز بفرمایید مصداقاشو بگم که این سوال شما هم یعنی این شبهه شما هم در واقع پاسخ داده بشه، چگونه یک مرد زن رو آزار میدهد؟ امیدوارم هیچ کدوم از این حرفایی که میزنم اصلا مصداق نداشته باشه، اینا رو اصلا داریم برای فضا میگیم، اصلا نداریم ما تو کره زمین ان شاء الله از اینجور موارد. ببینید یکی از موارد زدن هست. زدن چقدر تو روایات ما مذمت شده، ای رجل لتم امرأته لتمتن امر الله عز وجل مالکن خازن نیران فیلتمه علی حر وجهه سبعین لطمه فی نار جهنم. اگر مردی به صورت زنش سیلی بزند، خداوند به خازن جهنم دستور میدهد 70 سیلی. یقینا سیلی خازن جهنم با سیلی ما فرق میکنه، یعنی معلومه دیگه اون به هر حال دست خازن جهنم. اگر مردی به صورت زنش سیلی بزند، یا پیغمبر خدا فرمود اما یستحی احدکم ان یضرب امرأته، خجالت نمی کشید بعضی از شما زناتون رو میزنید؟ آخه بعضی هم میان آقا تو قرآن آمده
وضربوهن،
این اصلا دقت نکردن که این آیه، اولا میدونید آیات قرآن کلیه، باید تفسیرش رو از پیامبر و اهل بیت دریافت کرد یا با سایر آیات اینا رو تفسیر کرد. ذیل این آیه داریم دیگه، اولا این آیه قبلش توصیه هایی داره، اگر زن بنای ناسازگاری برام با مرد گذاشت، بسترتون رو جدا کنید، چند روز قهر کنید. اما واقعا زن نشوز میکنه، یعنی تبعیت از مرد نمیکنه.
از این روها جواب نگرفت.
جواب نگرفتید، اونم نه مثلا جواب نگرفته، دقت کنن بینندگان، مثلا شما این غذا رو نیاز داشتی خانم درست نکرد، شما جواب نگرفتید، پس وضربوهن، این آیه رو نمیخواد بگه. شما میخواستی مثلا فرض کنید که خانواده شما فلان مثلا مهمانی نره یا بره عکسش عمل شد، نه، این مال نشوزه، عدم یعنی عدم اطاعت، عدم پیرویتون اموری که حق مرده. یه مرد یه حقوقی دارد، حق ارتباط جنسی با همسرش داره، حقایی که اسلام بیان کرده، اگر زنی این حق رو نادیده گرفت، این در واقع مصداق اونه. اونم تو بعض روایات دارد پیامبر اکرم در بعض روایات دارد مثال زدن، یعنی مثال از چوب مسواک یا اشاره، یعنی اینی که در واقع زدنی که گاهی نوازش از اون بهتر هست، نه اینکه زدنی که به هر حال مقصود این باشه. اینا روایات ماست. خجالت نمی کشد یکی از شما همسرش رو بزنه؟ یا در نقل دیگری پیغمبر گرامی اسلام دارد که کسی آمد خدمت پیامبر، جاءت امرأتون الی رسول الله قد ضربها زوجها ضربا شدیدا، اومد خدمت پیغمبر، یه زنی گفت مردم منو زده. پیغمبر اکرم فقام رسول الله، پیغمبر ایستادن، فانکر ذلک، انکار کردن این کارو، یعنی چرا این کارو میکنی؟ این انکار به معنای اضطرابه. بعد فرمود چرا یکی از شما همسرش رو میزند ولا یستحیی، خجالت نمیکشید؟ من نمیخوام بخونم،
دیه هم داره فکر میکنم،
اگر به اون حد برسه که دیه داره، بله. این دومین یا اولین آسیب شد. پس یک مصداق آزار ضرب هست. انسان نسبت به همسر باید مهربان باشه، همسر رو دوست داشته باشه و مواظب باشه که خدای نکرده این حرکت از او صادر نشه. من یه وقتی یادم مقام معظم رهبری حفظه الله، الان دقیق یادم نیست که بخوام آدرس و اینا بدم، ولی در سخنرانی در سفرشون به آذربایجان داشتن، فرمودن من شنیدم در اینجا، در این در بعضی از مناطق مثلا روستایی و اینها، حقوق زن فوق العاده تحقیر میشه. این مطلبی که من الان عرض میکنم شاید تو کشور ما برای همه جا عمومیت نداشته باشه، ولی داریم در جاهایی، در شهرهایی، در مناطقی که بعضی ها نگاهشون این جور نگاه هست و این نگاه غلط. دومین مصداق چی؟ اذیت. حالا شما چون جنبندتون خوبه اینا رو جنبنده کنید که بعدش ما بدهکار نشیم به شما. دومیش استخفافه. استخفاف یعنی خار کردن، سبک شمردن. من یه حدیثی میخونم ولی بعد از ما توقع نکنن همشو بگید چون همشو ننوشتم، اما آدرسشو میدم. تو المواعظ العددیه است که پیغمبر خدا فرمود من اهان خمسن خسر خمسا. کسی که 5 تا توهین تو زندگیش باشه 5 تا ضرر و خسران دیده. کاش نوشته بودم همشون چون خیلی قشنگه ولی ننوشتم متاسفانه.
که میگم به ما دیگه اون 5 تاشو حتما بگید.
حالا چند تاشو میگم البته مثلا تاشو میگم. کسی که 5 چیز رو در زندگیش 5 نفر رو خار بشموره از 5 چیز محروم میشه، 5 تا خسران داره. من استخف بالعلماء خسر الدین. کسی علما رو خار بشموره تو دینش ضرر میکنه. وقتی شما مرجع تقلید کوچیک شمردی، عالم کوچیک شمردی، پاس سخنرانیش نرفتی، رسالهش هم ندیدی، احکامش هم توجه نکردی، این خودت عقب میافتی دیگه، خودت به اصطلاح ضرر میکنی،
دینت ضرر کردی.
آره این یک. ولی ما وقتی مکه میریم میبینیم مردم خیلی مثلا میان دنبال طلبه ها و روحانیون، چون میبینه اونجا الان میگن آقا زنت بد حرام میشه یا مثلا اشکال توی
خیلی کارشون
آره کارش گیر میکنه. میاد میگه عجب، تا اون روز میبینی حمل و سورش نمیره درست کنه، الان میاد سراغش. بابا کسی عالم رو خار بشموره خودش به دینش ضرر زده. من استخف بالاقربا خسر المروه. اگر کسی فامیل رو خار بشموره خسران کرده از نظر در واقع مروت و جوانمردی، یعنی ناجوانمردی کرده و باعث میشه کسی که فامیل رو خفیف بشماره ضررش اینه دیگه، سری رحم نمیکنه، ارتباط نداره، از خیلی چیزا محروم میشه دیگه. فامیل مهمانی میکنن به این نمیگن، مسافرت میرن این آقا غر کرده نمیاد. ببینید 200 نفر آدم که ضرر نمیکنن این یه نفر نمیاد، اونا مهمونیشون رو میرن رفت آمدشون رو دارن، تو ضرر میکنی که با بقیه ارتباط تو قطع کردی. درسته؟
بله.
درست مثل این که مثلا فرض کن یه انسانی با قضا قهر کنه، قضا لطفه میبینه نه تو لطفه میبینی. این دو تا. سومیش هم میگم که بیشتر ستاشو ننوشتم مصرفای من. من استخف به اهلهی خسرت تیب عیشه. کسی که خانوادهش رو خار بشموره خوشی زندگی رو از دست
میده. آره واقعا همینه.
ببینید واقعا. به من زیاد میگن ها، مثلا بعضیا قبلا هم تو این برنامه گفتیم البته اینا رو اشاره کردیم، بعضیا جلوی جمع تحقیر میکنن خانوادهشون. من خودم یه وقتی یه مهمان بودم، یه خانومی خب زحمت کشته و غذای آورده بود و عده هم نشسته بودن، یه مرتبه آقاشون فریاد زد این غذا چیه شورش کردی، این غذا مهمانی چی نمیگه، اما این آقا داره جلو مهمانا زنشو تحقیر میکنه، تو جمع لطمه میزنه. استخفاف به همسر. ما همسرمون رو در واقع بزرگ بشمریم خودمون رو بزرگ شمردیم. زن و همسر رو اگر کسی تعظیم و تکریم کنه خودش رو تکریم کرده. چرا؟ چون لباس شماست، پوشش شماست، وصل به شماست. شما نمیایید پاره تنی از خودتون رو جدا کنید از خودتون. ولذا تحقیر همسر چه تو جمع چه گاهی هم نه، تحقیر همسر در مقابل خودش هم اینطوره، تو دلش میمانه دیگه آدم پیش خودش هم تحقیر کنه، یا نه گاهی پشت سر. پشت سر بعضی ها این تحقیر رو به کار میبرن. اینم دومین ضرری که آسیبی که هست. الان من بحثم و عنایت دارم بینندگان روی اذیت، چطور یک مرد زنش رو آزار
بده،
یکی ضرب و یکی استخفاف. وقت هست برم جلو.
بله.
سومین مورد بخل. بخل حدیثشو براتون بخونم. شر الناس از زیق و علا اهله. حدیث از پیغمبر خداست، تو منابع خوبی هم اومده. فرمود بدترین مردم کسیست که بر خانوادش سخت بگیره. الان توضیح میدم. یه حدیث دیگه هم بخونم. ابغض العباد، اینم از رسول خداست، ابغض العباد الالله من ظن علا عیاله. مبغوزترین بندگان پیش خدا کسیست که به خانوادهش بخل ببرزه. ببینید وقتی یه مردی نداره، کسی هم توقع نداره، بابا این نمیتونه این ماشین رو بخره، این نمیتونه این مثلا خانه رو تهیه کنه، این مسافرت رو بره، اما بعضی ها دارند و کمک نمی کنند. به من گله میکنند و بعضی میگه آقا این آقای ما به مردم کمک میکنه، جهیزی به فقرا میده، تو جشن و میلاد و وفات شهادت ائمه خرج میکنه، اما مبل خانمون مثلا داره میپاشه از هم، از بین رفته، میگیم عوض کن، میگه نه اینا تجملاته، اینطور نباید باشه. بخل بر همسر معناش اینه.
تو پیامامون هم هست جزئیات، بله؟ تو پیامامون هم داریم.
آره، یکی از ویژگی های خوب مرد توسعه بر عیاله، وسعت گرفتن. و همیشه اینو دقت کنن بینندگان عزیز ما که این سخت گیری و بخل بر همسر تو مقدار و میزان هم نمیاده، بگه خب آقا من مثلا 10,000 تومان هزینه کردم. نه، منظور نیست. گاهی بعضی هم میدید کار این با بچه با 500 تومن را میفته. گاهی مثلا فرض کنید که با یک نگاه کوچک، با یک هدیه کوچک، این هم یکی از مواردی که باید روش توجه بشه، بخل بر همسر. حالا همینجا بگیم، حالا دیرم نشده خیلی از روزه زن و مادر و اینها دور شدیم، بعضی هم آقا اینا رو دیگه این جدیدی ها در آوردن، ما 50 سال ازدواج کردیم دیگه، حالا هم ما روز زن داشته باش. بابا بالاخره زن زنه،
نیاز به 50 سال داره.
نیاز به توجه. این توجه مهمه. اصلا اون مقدار مهم نیست، اون میزان مهم نیست. یا من با یکی از دوستانمون یه وقتی مسافرت بودیم، سفر مکه و مدینه هم بود، فرودگاه که با هم برمیگشتیم، دیدم ایشون یه ساک دستی کوچیکی که لباسای احرام اینا توشه دستشه، و ما ایستادیم پای اون جایی که ساکا میاد، دیدم ایشون داره میره، گفتم شما ساک نداری؟ گفت نه، ساک برش داشته. من هیچ وقت خرید نمیکنم، همیشه همین وسایل که دستم میام میره. گفتم خانواده سوغات؟ گفت ارا که میرسم 100,000 تومان میذارم زمین. میگم این پول، اینم بازار.
ای بابا،
خیلی نگاه در واقع یک سویه و محقرانه است. شما یا بعضی میگه آقا من رفتم مثلا فرض میکنید که فلان کشور اروپایی یا فلان کشور عربی، دیدم این عروسک توی شهر ما 1,000 تومنه، اونجا 5,000 تومنه، چرا 4,000 تومن اضافه بدم؟ اتفاقا 4,000 تومن اضافه رو بده، بذار اینو از اونجا آورده باشی،
که یعنی من اونجا به یادت بودم.
من به یاد تو بودم، به یاد تو بودم. پیغمبر خدا، من گفتم تو همین برنامه، توی سفری فرمودن اصحاب برن خرید کنن، برن خرید، ما صبر میکنیم، برن خرید کنن. اینم میشود اون بخلی که من حالا در واقع تعمیم دادم یه مقداری مواردشو. 3-4 مورد دیگه مونده، هر کجا بفرمایید.
خیلی خوب، باشه، ما به قرار زنم رسیدیم. پس آجا اگر کسی بخواد اذیت بکنه همسرش رو،
آموزش نمیدیم اذیت بکنه، یعنی راه اذیت،
آره، یعنی از اینو فاصله بگیره.
آره، فاصله بگیره.
آره، خونه‌ای که توش کتک زدن همسر باشه، سبک شمردن همسر و تحقیرش باشه، بخل ورزی باشه، اون خونه به قول نقبی خونه نیست، توپخونه است.
آره،
بسیار متشکرم. ان شاءالله همه زندگی‌ها سرشار از آسایش باشه و سرشار از آرامش باشه. ما به صفحه 244 مصحف شریف رسیدیم، سوره مبارکه یوسف، آیات 70-78 تقدیم حضورتون میشه. انشاءالله برمیگردیم با ادامه برنامه سمت خدا از شهر مقدس قم، همراه شما و در کنار شما با حضور جناب آقای دکتر رفیع.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. خب عرض کردیم ما امروز مهمان هموطنان عزیزمون در شهر مقدس قم هستیم و از جوار بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برمی سمت خدا رو تقدیم حضورتون میکنیم. یک نکته نورانی از این صفحه بشنویم و بعد انشالله به ادامه بحثمون بپردازیم.
بله، این به اصطلاح صفحه راجب داستان حضرت یوسف نبی الهی است که به هر حال داستان یوسف پر از نکات هست. از جمله این آخرین آیه‌ای که خوانده شد قالوا یا ایها العزیز ان له ابا شیخا کبیرا، چون فیلم یوسف پخش شده یه توضیح نمیخواد. بله، هنگامی که برادرای یوسف پیش یوسف آمدند و قرار شد یوسف اون برادر خودش رو نگه داره با اون تدبیری که کرد که بالاخره اون کاسه ها رو گفتن در اساسیه برادرش پیدا شده بود که حالا بماند توضیحش، اون داداشای دیگه اون دهتای دیگه گفتن که یا ایها العزیز، نمیدونستن هنوز ایشون برادرشونه، گفتن ای عزیز ایشون یه پیر بابایی داره پیر مرده، ان له شیخا کبیر، باباش هم خیلی اینو دوست داره، یعنی یعقوب، فخذ احدنا مکانه، یکی از ماها رو به جای اون نگه دار، ما به اصطلاح انا نراک من المحسنین، ما هم تو رو از نیکوکاران میدونیم، این کارو انجام بده که بابا غصه نخوره. من برداشتی که از این میخوام بکنم، برادرای یوسف با اینکه یه خطایی قبلا کرده بودن، یوسف رو چاه انداخته بودن، اما اینجا به این نکته توجه دادن که یه وقتی باباشون اینجا اذیت نشه. قابل توجه آقازاده ها، دختر خانوما، که اگر پدری دارن، حالا چه شیخن کبیر چه پیرمردن چه نه جوانه، فرق نمیکنه، این بابا رو احترام کنن. یه دختر خانم یادم افتاد یه مرتبه به من زنگ زده بود یه مدت پیش، گفت پدر من پیر مرده، منم نوجوانم، چرا باید اینطور باشه؟ چرا من باید مثلا 18 سالم باشه مثلا بابام 75 سالش باشه؟ خانم چه حرفیه میزنی؟ مثل که الان بابا بدهکارم شده به تو، بالاخره کمت گذاشته. گفت نه، خیلی هم بابای خوبیه، فقط من ناراحتم که بابام پیر مرده. یه واقعا یه حرف منطقی است. اگر کسی پدرش شیخن کبیراست، مخصوصا تو این آیه تأکید هست، بداند که این دلیل نمیشود که حالا چون تفاوت سنی داره مثل جوانا نمیتونه شما رو بیرون ببره همراه شما باشه. پدر پدر است و علا ای حال احترام داره، بیمار باشه، سالم باشه، توانمند باشه، ناتوان باشه، دارا باشه، ندار باشه، فرق نمیکنه. هستن الان عزیزانی که مثلا پدرشون تخت بیمارستانن، یه عمر قطع نخاع بیماره، یا مثلا فرض کنید که پدر یه بیماری دارد که از روحی و روانی همواره باید توی خانه نگهداری بشه، بالاخره این پدر توست، چه توان چه ناتوان، چه پیر چه جوان، اینو باید روش توجه کنید.
خیلی خوب، بسیار متشکرم. عرض کردیم که در ذیل بحث آداب مسلمانی ما امروز به آداب خانواده داریم اشاره میکنیم، آدابی که باید در محیط خانواده اونها رو رعایت بکنیم. آقای دکتر رفیع به بحث اذیت و آزار در محیط خانواده رسیدن و مصادیقی رو برشمردن که در واقع مصداق آزار و اذیت آقایون نسبت به خانوم هاست. انشاءالله در هفته آینده حتما به بحث مصادیق آزار و اذیت خانوم ها نسبت به آقایون هم خواهیم رسید. خب به بحث کتک زدن اشاره کردید، تحقیر و سبک شمردن و بخل و سخت گرفتن بر خانواده. چند تا نکته دیگه فکر می‌کنم مونده، اونها رو هم بگید. چند تا سوال پیش رو
اگر سوال مطرح کنید من اون نکات رو سریع میگم.
خیلی خوب،
سه محور رو گفتم، چهار محور دیگرم میشمارم بشه هفتا، اینا میشه موارد اذیت مرد نسبت به زن. ولی اذیت زن نسبت به مرد که بعضی میگن ما نداریم اصلا، ولی خب حالا
بالاخره باید گفته بشه، حالا خودشون قضاوت.
بله، عرض میکنم که مصداق چهارم اذیت که باز اینم دلم میخواست نگم، فقط از کنارش رد میشم چون خیلی گناهش بزرگه. پیغمبر فرموده ملعونه، منافقه اگر کسی این تو زندگیش باشه. من قذف امرأته به زنا، کسی که تهمت در واقع فحشا به همسرش بزنه، یا مثلا توی گفتارش، یا واقعا بعضی مثلا همچین مرزن بیرون رفته از خانه کاری داشته مثلا اینطوری تهمت فحشا به همسرش بزنه، این خیلی گناهش زشته. همینقدر به شما بگم که فرمود این کفر است، ولی کفروف نار، کافرم جاش توی جهنم. این خیلی گناه است که باز شدت چه من از خودم نمیگم، اما باز پیغمبر اکرم فرمود فان فی قذفهن عقوبتا شدیده، خیلی عقوبت قذف همسر شدیده که انشاءالله نداریم یه همچین موردی. مورد در واقع پنجمی که توی آزار همسر مطرح شده بی تدبیری است، سوء تدبیر. من یه روایتی رو بخونم بعد توضیح بدم. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن من ساء تدبیره کان هلاکه فی تدبیره، یا در یه روایت دیگه فرمودن که سبب و تدمیر سوء تدبیر. تدبیر با تدمیر یه کلمه بینش فرقه، تدبیر با بس و تدمیر با تدمیر یعنی نابودی، تدبیر یعنی برنامه ریزی. فرمود هر که تدبیر نداشته باشه باعث تدمیر میشه، یعنی خانوادهش از ام میپاشه.
اینایی که مثلا به خاطر سوء تدبیرشون ورشکست میشن زندگیشون اصلا
خانواده اذیت میشه دیگه. مثلا فرض بکنیم و الان آقا مغازه داره، کار داره، میگه نه این کار دلمو زده، میخوام بفروشم برم یه ماشین بخرم رو ماشین کار کنم. یا الان یاد گرفتن بعضی پولشو بانک بذارم و مثلا فرض بکنیم سودشو بگیرم خرج کنم. خب حالا مغازه رو میفروشه، کارو از دست میده، اون پولم خورد خود خرج میکنه، خانواده به مستاجری میفته، به بدبختی میفته. این چه آزاری از این بالاتر؟ چه اشکال داره که اینجور موقع انسان با همسرش مشورت کنه، با برادراش، با بزرگترها، بابا درسته این مغازه‌ای که من اینجا دارم ممکنه روزی 10,000 تومان از توش در بیاد، اون پولی که بانک میده مثلا روزی 50,000 تومان باشه، ولی این کاسبیه،
اون تلاشات و موضوعیت
داره. آره، تلاش موضوعیت داره اصلا. از تجارت و تزید و فل عقل کاسبی عقل آدمو زیاد میکنه. خیلی بد است که عده‌ای یه مرتبه بی حساب و کتاب به این کارا دست میزنن، یا پولشو تو فلان شرکت عربی میذاره، یا مثلا فرض بکنید که میاد تمام کالای زندگیشو اساس خانه همه رو میفروشه، میگه بریم فلان شهر میخوام یه کار جدید شروع کنم. یه مرتبه زیر رو میشه. البته ما داریم که آدم باید جسور باشه، شجاع باشه، ولی شجاعت و جسارت با تدبیر و برنامه‌ریزی. یکی از چیزایی که خانواده‌ها هم گاهی به ما میدن میگن و لطمه میبینند از ناحیه خانواده‌هاشون همینه، بی تدبیری مرد. البته بی تدبیری فقط اینا نیست، یه مردی اصلا کارمنده، حقوق داره، ولی اول برج اونچنان ریخت و پاش میکنه، آخر ماه کم بیاره. هیچ برنامه ریزی برای سفر نمیکنه، برای جهیزیه دختر نمیکنه، برای ازدواج این پسر نمیکنه. یه تلاشی، کوششی، وامی، پسندازی. بی تدبیری مرد یکی از عوامل ضربه به
بیخیالی پی میکنه،
بیخیالی توجه خانواده هایی که گاهی شما اشاره کردید دچار ورشکستگی میشن، و خانواده چقدر اذیت میشه، چقدر مادر، چقدر بچه ها، چقدر لطمه میبینن. یا نه اصلا یه مثال ملموستر بذاریم، سوء تدبیر توی رانندگی تو مسافرت، آقا شما با این روش میری تصادف میکنی، از بین میشی، از بین میری، عضوی رو از دست میدی، یه عمر یه خانواده باید پای بی تدبیری شما تو رانندگیت بنشینه،
یا بی تدبیری تو معاشرت هست،
تو معاشرت ها. خب اینم مورد بعدی، مورد در واقع ششم میشه،
ششم بله.
مورد ششم تغایر هست. تغایر نشون عنوان روایت من میخوانم، تغایر یعنی غیرت بی مورد داشتن. ببینید یه حدیث خیلی قشنگی از رسول خداست، بخونم. فرمود ما دو تا غیرت داریم، یه غیرت خدا دوست داره، یه غیرت خدا دوست نداره، مبغوض و محبوب. غیرتان اهداهما یحبه الله یحبه الله یحبه الله و الاخرى یبغضها الله. یه غیرت خدا مبغوض می‌داره، یه غیرت خدا محبوب. فل غیرت فی الریب یحبه الله، غیرت بجا اون غیرتیه که در مورد مسائل عفاف زن باشه. مثلا خانواده شما بی حجاب یا بد حجاب باشه، شما غیور باشه، بگید خانم تو همسر منی، متعلق به منی، من راضی نیستم موی تو رو نامحرم ببینم. خانم آرایش کردن تو خیلی خوبه، ولی برای زنت، برای مردت، تو اینطور با آرایش میری بیرون نامحرم نگاه میکنه، من آزار میبینم، اذیت میشم. این غیرت خوبه، حساس باشی رو آرایش همسر برای نامحرم، رو بیرون بودن مو برای نامحرم. یا خانم این مانتوی کوتاه، این شلوار تنگ، اینجور گفتگوی تو، اینجور با مردها حرف زدن منو آزارم میده، من راضی نیستم. این غیرت خوب. اما ول غیرت فی غیر ریبه یبغضها الله، غیرت در غیر این مورد رو خدا مبغوض میداره. من میدونم خانوادم یه دونم محجب است، رعایت میکنه، اما بی خود بگم ها رفته بودی اداره به اون مرد چی میگفتی؟ تو خیابون پشت ماشین داشتی به اون راننده نگاه میکردی، دوستش داشتی، از من بدت اومد مثلا، بعضی خیلی زشته، بی خود. پسرعموت زنگ زد تو تلفن، چی بهش میگفتی؟
یه جورایی وسواس.
آره وسوسه. غیرت، شما دیگه واژه رو کامل کردید، غیرت وسوسه رو خدا مبغوض میداره. اما غیرتی که ناشی از حس حفظ زنه، این غیرت رو خدا
خیلی هم
دوست
خوبه برای تحکیم خانواده. 6
تا شد،
6 تا بعد.
هفتمیشم که کاش وقت بود روش صحبت میکردیم، حتما هم بینندگان توقع دارن، روایت هم داریم در این زمینه. هفتمین آزار و آسیب تنوع طلبی مرده، که در روایات داریم مبغوزترین مردها کسایی هن که زن میگیرن، طلاق میدن، دوباره زن میگیرن، یعنی هی در واقع بازی میکنن با زندگی. تنوع طلبی به این معنا که بی هیچ علتی، بی هیچ مبنایی، بی هیچ دلیلی افرادی بیان در واقع تو زندگیشون هی دیگران رو وارد کنن، باعث آزار همسر بشن. من خدای نکرده، چون این برنامه شما از قبم پخش میشه، بالاخره باید توجه بشه، خدای نکرده نمیخوام بگم در اسلام مثلا بحث تعدد زوجات و اینها، نه، اینا خب توی قانون قرآن هست، ضوابطی هم براش تعیین شده، عدالت چه همه اینا تعریف داره. من بحثم این نیست، بحثم نسبت به اون مردهایی است که ناسپاسن نسبت به همسرشون و با تنوع طلبی و نادیده گرفتن نقطه مثبت‌های همسر قبل و همسر اول و در انزوا قرار دادن او، میرن سراغ اینجور در واقع بلهوسی ها. بلهوسی غیر از اینه، شما که همسر خوب داری، همسر راضی داری، فرزندان خوب داری، هیچ دلیلی هم برای اینجور در واقع بلهوسی ها نیست، و بعدم اون همسر رو در انزوا قرار میدی، گاهی نمیان سر بزنن، گاهی اصلا نمیان سر، این کدوم عدالته؟
اصلا نه توجه روحیاش میکنن،
توجه به روحیاتش، نه توجه به فرزندانت نداری. این جور در واقع این تنوع طلبیه. این غیر از بحث تعدد زوجات است که به من اعتراض نشه بگید آقای شما خلاف قرآن حرف میزنید.
پایه‌ش همون هوسیه که شما گفتید.
من پایه رو همون هوس قرار دادم که خدمت شما عرض کنم.
بسیار متشکرم، سپاسگزارم. بله همونطور که عرض کردم، انشالله هفته آینده مصادیق آزار خانوم ها رو نسبت به آقایون آقای دکتر رفیع برخواهند شمرد در جلسه بعد.
یعنی اون هفته آینده رو آقایون بیشتر گوش بدن.
بله آقایون بیشتر گوش بدن و خانوم ها گوش بدن که وقتی خدا نکرده مرتکب نشن. خب عرض کنم به حضورتون یه سوال پیش روی من هست آقای دکتر رفیع. ما امروز انشالله اگر توفیق داشته باشیم نایب الزیاره همه بیننده های خوب برنامه‌مون خواهیم بود در شهر مقدس قم. خیلی ها دوست دارن آقای دکتر رفیع بیان زیارت، همین الان خیلی ها هوایی شدن که کاش زائر حضرت معصومه سلام الله علیها میشدن. یه روزهای سه شنبه ما که از برنامه‌مون تلاوت آیات از مشهد الرضا پخش میشه، خیلی ها دوست دارن برن امام رضا. یه سوال اینجا هست که شاید با ادبیات مختلف به دستمون میرسه. گفتن که کی گفته زیارت سعادت میخواد؟ پول داشته باشی همه جا میتونی بری، حتی اگه گناهکار باشی. اگه غیر اینه چرا تو طایفه ما همه پولدارا حاجیان و بی پولای ما فقط بدرقه و استقبال اونا شده نصیبمون؟ چرا؟ چند تا علامت سوالم گذاشتم مفصل کالو پاسخ شما رو
میدم. یادم افتاد که یه شب یه جایی رد میشدم، توی کوچه بنده خدا از مکه آمده بود، نه اون سفر چندمش، شام مفصلی هم درست کرده بود و فابلا آمدن خورده بودند و بعد که از خانه اومدن بیرون تو کوچه، یه خانم به جای اینکه تشکر کنه حالا رفته شام خورده، میگم خدا هم با پولدارا رفیقه، این آقا هر سال میره مکه ولی من یک بار نتونستم برم. اینا خب تو ذهن مردم گاهی میاد. یا اونی که شما اشاره کردید که مثلا اگر پول داشته باشی همه جا میخوای بری، کی گفته زیارت دعوت سعادت طلب؟ زیارت پوله، پولش باشه شما میتونید برید. من میخوام عرض کنم که ما حوزه های مباحث رو با هم قاطی نکنیم. یعنی ما مثلا یه پازل رو وقتی که اشتباه بچینیم یه تصویر نادرستی ازش برداشت میکنیم. ما نیاییم یه جایی رو تخریب کنیم برای اصلاح یک جایی. زیارت یا افتخار، علی ابن موسی رضا فرمود یکی از نشانه های تعهد به امام زیارت اوست که انسان بره زیارتش. رسول خدا فرمود هر که به زیارت من بیاد، مثلا زیارت حمزه نره، به من جفا کرد. هر که زیارت خانه خدا بیاد، زیارت من نره، به من جفا کرد. علی ابن موسی رضا فرمود هر که زیارت من بیاد، من سه جا به بازدیدش میام. اینا رو که نمیخوایم ما انکار کنیم. یا خود وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام در ثواب زیارت داریم، کسی بیاد زیارت امام حسین، زهرای مرضیه او رو بدرقه و استقبال میکنه و روز قیامت لزوار الحسین فضلون، زوار حسین یه برتری دارن بر دیگران. منتها این دو تا بحثه، سفر برای هر پولداری ممکنه نه زیارت. قرار نیست امام رضا در به حرمش رو ببنده بگه کسایی میان که مؤمن متدین عاشق من باشن. نه، تو همین حرم امام رضا علیه السلام مسیحی ها هم گاهی میان، که من خودم یه وقتی یک خانومی که اومده بود از حرم بیرون داشت چادرش رو بر می‌داشت، رو سریش هم خیلی کوتاه می‌کرد و اینها، یک کسی بهش گفت خانم مسلمان باید حجاب داشته باشه، شما برای چی آمدید حرم؟ گفت اولا من مسلمان نیستم، دعوامون نشه، من مسلمان نیستم. حالا حجاب باید مسیحیان تو کشور ما رعایت کنن، بالاخره آداب کشوره. بله. گفت پس چرا حرم چه کار میکنه؟ گفت من یه بچه داشتم شیراز مریض بوده، یه نظری برای این آقا کردم، بچه‌م خوب شد، اومدم تشکر کنم از امام رضا به عنوان بردم میذارم زیارتنامه بخونم. پس چنین نیست که ما بگیم آقا حرم امام رضا برای ولایی‌های 100% معتقد به اهل بیت، نه، ممکنه اقشار مختلف، حتی به قول این بیننده عزیز و این سوال کننده ممکنه که سایه گناهکار باشه. اصلا اومدن به حرم برای سازندگی است، گناهکار بیاد درست بشه، عوض بشه. سفر غیر از زیارته، هر پولداری میتونه سفر بره،
یعنی ممکنه که مشهد بره ولی زیارت
زائر نباشه. زائر، اصلا زائر از کلمه زور میاد، رزه، واو ر، زور یعنی انحراف، زائر تو لغت یعنی کسی که از دنیا جدا میشه، به معنویت میپیونده. اصلا چرا زائر رو میگن زائر؟ به همین جهت میگن دیگه، یعنی کسی که از نفس جدا میشه به ملکوت میپیونده. خیلی ها ممکنه کنار امام رضا بیستن و زائر امام رضا نباشن به این معنا. مگه هارون الرشید دفن نیست تو حرم امام رضا؟ مگه دفن نیست پشت قبر آقا دفنه دیگه؟ حالا مثلا او بهره میبره از هارون الرشید، قاتل پدر امام رضاست، قاتل موسی بن جعفر. ولذا زائر بودن، خواهر گرامی، برادر گرامی که این سوال میکنید، اولا به این نیست. من قبول دارم هر پولداری ممکنه سفر بره، مشهدم بره، مکه بره، ولی معلوم نیست زائر باشه. این اولا. ثانیا ما نباید اصلا تو مرز زیارت پولدار و غیر پولدار بشناسیم. زیارت برای همه است، غنی و فقیر، برای همه افراد. منتها یه کسی میتونه بره، این شده ظاهر حسی معنوی و ظاهر حضوری، یعنی هم رفته حرم امام رضا زیارت کرد، هم حرم امام حسین زیارت کرد. یه کسی هم پول نداره نمیتونه بره، برای ما راه گذاشتن. مگه ننوشته تو مفاتیح زیارت پیامبر از راه بعید؟ از راه دور نوشته دیگه زیارت بله، امام بله. پیامبر میگه شما برو این زیارت روزای شنبه به نظرم باشه اگه اشتباه نکنم، روز شنبه این زیارت پیامبر رو بخوان، از راه دور شما زائر پیامبری.
یعنی اگر شرایط سفر برای ما فراهم نبود از همینجا میتونیم زائر باشیم.
مگه امام صادق نفرمود سه مرتبه رو به قبله بگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، شما زائر حرم امام حسین محسوب میشه. پس اینا رو از هم جدا کنیم. یک، حرم امام رضا هر که میره معلوم نیست زائر باشه، ممکنه کسی داخل حرم باشه دفنم اونجا باشه دشمن امامم باشه. دو، اگر زیارت میگیم زیارت رو محدود نمی کنیم به حضور فیزیکی، ممکنه کسی از راه دورم سلام بده و زائر باشه. سه، تو زیارت اصلا ما مرز پولدار و غیر پولدار و گناهکار و غیر گناهکار نمیشناسیم. یه کسی مثل هور دشمن امام حسین علی الظاهر، تو سپاه دشمنه، این میاد توی یه منطقه با امام حسین همراه میشه، گناهکار دیگه، تو سپاه ظلم، حقوق بگیر دستگاه ظلم، راه امام حسین هم بسته، امام حسین حتی نفرینش هم کرده، سکلت که عموم میاد تا روز عاشورا. روز عاشورا میشه زائر امام حسین، میاد جلوی میشه السلام علی ابا عبدالله، متحول میشه، هور برمیگرده شهید میشه. یه گناهکار اینطور حرم امام رضا بیاد اشکال داره؟ یعنی بیاد حرم امام رضا گناهکاره، میاد اونجا عوض میشه. حتما که نباید زائر امام رضا عرض می‌کنم علما و مراجع و بزرگان باشن.
آخه می‌دونید جای رفی بعضی وقتا بعضیا می‌بینن افرادی که اتفاقا گناهکاریشون محرزه، مثلا طرف رباخار نسبت به خانوادهش ظلم می‌کنه، میاد پشت سر هم سفر زیارتی،
عوضم نمیشه.
اینا احساس میکنن که مثلا حالا که این پشت سر هم میره معلومه خدام از این عملش راضیه دیگه.
ببینید این روایت فرمود کسی که بیاد زیارت خانه خدا، حدیث خیلی دقیقی است و در من ترجمهش رو میگم چون عربیش رو یادم نیست همش رو بخونم، و در اساسیش یک علم حرام، علم یعنی پرچم. الان بعضی مدیر کاروانا پرچم میگیرن که راه کاروانشون گم نشه، یه پرچم و علم حرام در اساسش باشه، وقتی محرم میشه میگه لبیک اللهم لبیک، خطاب میشه لا لبیک ولا سعدیک، نه لبیک تو پذیرفت است نه زیارت تو زائر ما نیست. ممکنه کسی محرم هم بشه خانه خدا هم بیاد، کمان که تو بعضی روایات داریم اگر کسی بین رکت و مقام نماز بخونه، حج انجام بده، چنین کنه چنان کنه، ولی این ویژگی رو نداشته باشه از ما نیست و حج
میگن
نیست.
طلبیدنش دیگه
این طلبیدن نیست. این دوره ببینید، طلبیدن با حالت زیارت، طلبیدن برای تغییر و تحول، طلبیدن برای اینکه روی یک اثری بگذارد، این طلبیدن میشه دعوت. ولذا اینی که گفتیم زیارت دعوت، طلبیدن میان این همه آدم شما رو انتخاب کردن برای اون کسی که این تأثیر روش بگذاره. پس ما بذار جمع کنم این حرفم رو، اجازه بفرمایید، تخریب نکنیم. چرا پولدارا میرن فقرا نمیرن؟ خب بالاخره پول داره شما نداری، شما از راه دور سلام بده اونم بره، اونا دیگه خرابش نکنیم، حرم آزاد تعطیل نکنیم، شما که نمیری اونا رو هم بگیم نرن پس دیگه حرم تعطیل بود. نه، چرا گناهکار میره؟ اولا قرار نیست فقط بیگناها بیان زیارت، فقط فقرا بیان زیارت، همه اقشار میتونن بیان. میزان تاثیرپذیری هر کسی به اندازه معرفتشه. اصلا همین جمله رو ببینید تو زیارت ها چرا اومده عارفن به حقه، عارفن من زار دارد، یه فاطمه معصومه را هر که زیارت کنه به شهر قم، عارفن به حقها. این عارفن به حقها تو خیلی از زیارت ها نیست، وقتی نبود این زیارت اون زیارتی که باید باشه نخواهد.
بسیار متشکر و سپاسگزارم، ما وقتمون تموم شد، باید خداحافظی بکنیم. آقای دکتر رفیع خیلی ممنون و سپاسگزارم ازتون. جادر یک بار دیگه تشکر بکنم از همه بر بچه های صدا و سیمای مرکز قم که دست به دست هم دادن تا ما از شهر مقدس قم برنامه سمت خدای امروز رو تقدیم حضورتون بکنیم و مهمون خونه هاتون بشیم. ما از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. مهمان برنامه فردا انشاءالله حاجی مهندسی خواهند بود. تا سلام دوباره حاجی، متشکرم،
انشاءالله موفق باشید.
جز طاعت و پذیرش، و از آنجا که خداوند بندداری تو نیک و خالی از عیب است، خوب می دانم که اگر به امتحان و آزمونم ضرری برایم بخواهی دفع آن نمی توانم، و چه ناسپاسم اگر تلاش در دفع آن کنم که هرچه از تو و جانب تو باشد همه نفع و همه سود و همه خیر است. و اگر به خیر و رحمت بیازمایی مرا، سرمست و سرشار می شوم و احدی از بندگان و خلایق مانع آن نتواند. و ای کاش گمان نبرم خداوند که از میان بندگان فضل و رحمت خود را تنها برای من خواسته ای، و ای کاش از امتحان رحمت و خیرت به خیر بگذرم. و شرمساری من باز هم از آن است که رحمت و فضلت به من میرسد و سپاسم به تو نمیرسد. و خداوند بر این ناسپاسی من بنده خورده مگیر که همیشه خطاکار بودم و هنوز آمرزنده‌ای. خداوند نزدیک تر است.